أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام بينكم وبين الموعظة حجاب من القرب میان شما و موعظة پرده‌ای از غفلت و غرور وجود دارد که مانع تأثیر آن هست. گاه موعظه موعظه دلنشینه، اما اثرش آدم تو زندگی نمیبینه. مولا این رو تحلیل میکنه، عامل چیست که موعظه بر دل نمی نشین، موعظه باقی نمی مانه، تأثیر می گذاره اما تأثیرش از بین میره. مولا می فرماید که حجابی از غفلت و غرور مانه. تو مجلس فاتحه نشسته، مجلس فاتحه همش موعظه است، ولی از مجلس فاتحه که میاد بیرون تو بهشت زهرا اخیراً یکم برد شد، ولی عکس زن رو با همون موهای پیدا کردن پیدا، این رو در سنگ قبر میکشن. یا تو این تشییع جنازه ها، به خصوص تشییع جنازه این سلبریتی ها، سلبریتی ها، زن و دخترهای اینها میان، حتی از بزک کردن هم عبا ندارند. اصلا کجا آمدی شما؟ آمدی جایی که عبرت بگیری. حتی در مجلس فاتحه هم عبرت بگیر نیستند. پس غفلت و غرور است که مانع پذیرش موعظه است. داستان امام هادی و متوکل را شنیدید. نیم شب مست لایعقل احضار کرد، آن نشست به امام هادی پیاله شراب فرمود والله ما خامر لحمی و دمی، گوشت و گوشت و خونم با این مشروب نجس آشنا نیست. گفت پس برای ما شعر بخون. باتوا علی غلل الاجبار تحرسهم قلب الرجال فما تنفعهم الغلل. بر بالای کوها کاخ ساخته بودند، نگهبان داشتند، هیچ فایده نداشت. اون چنان بود که متوکل مست لایعقل های های گریه کرد، اما بعدش باز همون عیاش مشروب خوار فاسد خبیث. امیدواریم که غفلت نگیردمون و یادمون باشه این برف بر بام همه میباره. آماده باشیم برای سفر طولانی. کلمه حصار 282. خب بحث پیرامون بدل هیلوله بود. اصل بدل هیلوله مطرح شد، ادله هم بیان شد، برخی پذیرفتنی و برخی نپذیرفتنی. حالا فروع بحث مطرح میشه. اولین فرق این است که این تعذر چه تعذری است؟ آیا تعذر عقلی است؟ تعذر عقلی تلف العین است. این تعذر عقلی یا تعذر عرفی است؟ تعذر عرفی یعنی تلف نشده، کالا هست. این اصطلاح رو یادداشت بفرمایید. ما عرض میکنم که دو تالف داریم، یکی تالف عقلی است و یکی تالف عرفی. این چنین بحث رو پیش ببرید که مراد از تعذری که در بحث بدل هیلوله داریم تعذر عرفی است، یعنی اون که کالا از بین نرفته، هست، باید پیداش کرد. کالا از بین نرفته، تو دریاست، چوب این قایق تو دریاست، بالاخره این قایق به ساحل میرسه، دیر نشد. به این اصطلاحاً میگن تعذر عرفی. لکن ما اینو واژه تعذر، مرحوم محقق در شرایع این واژه تعذر را به کار برده. عبارتش این هست که و اذا تعذر تسلیم المقصوب و اذا تعذر تسلیم المقصوب دفع القاصب البدل. واژه تعذر به کار رفته. واژه تعذر در تعذری به کار می رود که مسقطون لتکلیف، تعذری که مسقط تکلیف. کدوم تعذر مسقط تکلیفه؟ آنجا که یعف پیدا شود از دسترسی به کجا یعص است؟ اونجا که تلف شد، تلف شده تمام، یا اونجا که اطمینان داریم باشم دیگه به دست ما نمیرسه. اگر ما واژه تعذر را به کار ببریم دیگه جایی برای بدل حیلوله نیست. بدل حیلوله در جایی است که اصلا ممکن نباشد.
در میراث کنان موقعی که مثلا اموال یه چیزی بلوکه میشه اونجا محبوب میشه، ولی دیگه قابل دسترسی نیست. این هست طلب نمیده
بدل حیلوله مال همینجا. بله بله، من دارم اون طرف رو تقویت رو بابا، کسی که تقویت میکنه درس رو باید اشکال رو یه جوری مطرح کنه که طرف رو بیهوش کنه. بعد که بیهوش کرد با قلتو بیهوش میاره. بله الان همینو میگم، الان واژه تعذره اینجا به کار میره. عبارت شیخ اینه: و هو الاوفق به اصالت عدم تسلط المالک علا از یدم الزامهی به رد العین. جناب شیخ میفرماید که اوفق به قواعد همین واژه تعذره، تعذری که مسقط تکلیف بود. چرا؟ دلیلش آن است که من کالایی گرفتم، این کالا عنایت فرمودید مسلط بر این کالا است. حالا این کالا تلف شده، در دسترس نیست، تلف را حذفش کن، در دسترس نیست. شما چه میفرمایید؟ شما میفرمایید که چون در دسترس نیست، این دو اختیار داره. یک اختیارش سلطه بر عینه، یک اختیارش سلطه بر بدنه. اینو شما دارید میگید، چنین چیزی را دارید تصویر میکنید. سخن این است که مالک یک سلطه بیشتر نداره، سلطه بر عین. دو تا سلطه دلیل نداره. یک سلطه بر عین، یک سلطه بر بدن. آنگاه شیخ میگوید فتعمل، مطالعه کردید بر اساس همون مطالعتون ازتون میگوستیم وجه فتعمل شد. جان
نمیاد
خوب فتعمل شیخ، فتعمل واقعا نظر دیگری نیست؟ یعنی از بی نظری کسی به نظر رسید یا نرسید؟ جب اونجا هم بر منفعت صورت داره، بر منفعت موقت، یعنی سیغه عقل
موقتی که میتونه که شرط کنه استمتای مقیدی
پس سلطه داره، منتها سلطه محدود، یک ماه، یک ساعت، دو ساعت، یک سال، 90 ساله. سیره 90 ساله چون ایام میلاد است، بگذارید این اخمها قدری باشه. پیرمردی بود، الان هم بعضی بچه هاش هستم، پیرمرد خیلی وارسته بود، عیالش در سن 90 سالگیش از دنیا رفت، پیش نماز بود، آمد بالای منبر گفت آقایان خبر دارید که عیالم فوت شده؟ مکروه یک شب کسی بیزن بخواد، دست به کار بشه. بچه هاش که هر کدوم شخصیت بودن زمان دست به کار شدند و به سرعت هفته نشده براش زن درست کرد. نوش میگه من پشترش نماز میخوندم، بعد از نماز مغرب بود، عشا بود، آمد گفت حاج آقا ما شما گفتید براتون پیدا کنیم، پیدا کرد. گفت نه دیگه یکی گرفتیم به سمیگه. بعد دیدم تصویه امروش با تصویه خوب آمد، او را خواست و گفت خوب چه اشکار داره، آدم دو تا زن داشته، حالا در سمونه نمیدسه. بچه هاش آمدن خیلی گله کردن، گفتم بابا هر چیزی حدی داره. گفت شما بچه کوهای من نمیفهمید، الان آتش من بزن از آتش امام حسین به آب در روز عاشورا بیشتره. اینطوری این موقعیتی که میگید همینه که یک ساعت پس سلطه هست، سلطه هست دیگه، وقت موضوع دیگریه و من دیگه بر وقت هیچ سلطه ای ندارم. دو وجه برای فتعمل هست، یک وجه این است که اینجا که این کالا هست، این ماشین هست، کجا هست نمیدانیم، اینجا مالک اگر بهش بگیم صبر کن تا پیدا بشه، تو اداره آگاهی نیروی انتظامی شلوغ یک ماه، دو ماه، سه ماه ضرر میکنه مالک. لا ضرر و لا ضرار میگیرنش. بنابراین درسته اصل عدم تسلط مالک الا از ید من الزامهی برد دل ای درود، با این ضرر چه کار میکنی؟ با این ضرر که کار نمیتونی بکنی، باید جبران بشه این ضرر. دو، فرض اینه در اینجا سلطه بر عین یا سلطه بر عین هست یا سلطه بر بدن، نمی شود بگیم هم سلطه بر مبدل دارید که اینه، و هم سلطه بر بدل دارید. این جمع بین مبدل درست، حرف درست. اما ما وقتی بدل هیلوله را مطرح می کنیم دیگه بدل العین نیست، مفروض ما اینه. پس من عملا یک سلطه دارم، دو سلطه ندارم، یک سلطه. یا این کالا هست یا این کالا نیست. فرض اینه که این کالا نیست، میگیم بدلش رو بده. من یک سلطه دارم، سلطه بر بدل. یکی وقتی گوش ندید، من مبتدا رو گفتم، خبر رو نگفتم. پس من الان دیگه سلطه بر عین ندارم، بعد یک ماه سلطه پیدا میکنم، دیگه سلطه بر بدل ندارم. پس اینجا یک سلطه بیشتر است، یا سلطه بر عین است یا سلطه بر بدل.
سلطه بر بدل بیشتر دیگه.
بله،
دلیل سلطه بر بدل بچه اول نه بچه دوم.
اصل تسلط رو که همه قبول دارن، بل این مفروضه. الناس مسلطون علی امواله، مال من این کالا بود، دستم نیست. الله اکبر، اونم اموال اوست، اون بدل هم. فلذا در ادامه بحث میگیم مالک میشه. به فضل خدا در فروع بعدی بحث میگیم این آقای مالک مال کل بدل میشه. جالبم هست، اجماعی است که مالک میشه. از قدما مرحوم شیخ مثال آورده، کما فی المبسوط ثم ان المال المبذول یملک المالک بلا خلاف، کما فی المبسوط. مبسوط کتاب تفریعی شیخه. داستانش هم اینه که سنی ها گفتن شما علمای شیعه مقلدید، فقط رونویس میکنید حرفای قبلیاتون رو، استنباط بلد نیستید. المبسوط رو مرحوم شیخ نوشت که استنباط بلدیم، منتها برای حریم اهل بیت است که متن کلام اونها رو تو فتوا قرار میدیم. شیخ شلتوت از آقای بروجردی یه دوره کتاب خواست برای فقه شیعه، آقای بروجردی یه دوره مبسوط به عنوان فقه شیعه برای اون فرستاد. مرحوم آقای بروجردی خیلی به مرحوم شیخ نظر داشت، کما فی المبسوط و سرائر از قدما ابن ادریس و خلاف، خلاف شیخ دوست و القنیه ابن مکارم ابن زهر و ظاهرهم ارادت و نفی الخلاف بین المسلمین، یعنی حتی فقهای سنی هم معتقدن مالک میشه. خب پس این تعذر عرفی است. حالا اگر بازم فرمایش دارید بگید. بله
صدر اون
فبهت الذی آمن بفرم
همون حیلی که چون تسلط بر بدل حیلونه داره در همون حیلونه این از رو به همون بند خدا ببخشه یا نمیتونه ببخشه اگر بگید ببر میتونه ببخشه بدل
این روان چراغ ریخته را وقف مسجد کردن نیست فرض این نیست نه من نه شما هیچ کدوم دست از این میتونه بله بله میتونه بگه این پرنده هایی که میرم سوالمه اینا رو من هدیه کردم به شما میتونه یا نمیتونه نیست مرحوم چنین بفرمایید حالا که قرار شد این تعذر تعذر عرفی باشه اینجا عرض می کنم که وقتی هم که این ضامن داره تلاش می کنه این کالا پیدا بشه این بدن رو باید به این مالک بده که مالک مطمئن باشد کالایش از دست رفتنی نیست در این حال یجب علیه السعی برای اینکه مال طرف رو پیدا فتعذر اونا تعذر عرفی ولیسه به تعذر نداره چهار صورت داشت دیروز گفتیم که این چهار صورت دو صورتش بیرونه صورت اول اونجاییست که یقین دارد پیدا شدنی نیست درست تلف نشده اما همانند تاره صورت دوم که از محل بحث بیرونه یقین دارم این کالا بعد دو روز بعد سه روز به دستم میرسه اینجا هم جای بدل حیلوله نیست چون غرامت در اینجا صفر میماند اون جاهایی که من مظن ندارم که این کالا پیدا میشه گمان دارم یقین ندارم اینجا جای بدل حیلول هست عرض میکنم که فرع بعدی که مطرح میکنند این است در طالب کالایی که تلف شده اینجا یجب که مالک بپذیرد قیمت رو در قیمی مثل را در مثلی عرض می کنم که اینجا آیا لازم است مالک بدل حیلوله را بپذیرد یعنی یجب آنچنان که در طالف یجب اینجا هم یجب هم لا یجب طرح بحث این چنین پاسخ این است که اینجا لا یجب لا یجب میگه من صبر میکنم تا کالایم پیدا بشه توجیه بازاریش اینه که کالاها روز به روز داره گرون میشه ماشینم هم روز به روز گرون میشه میخوام پیش من باشه یا پیش اون باشه، ولی مطمئنم بالاخره به دست من میرسه. پس فرق بین بدل تالف و بدل حیوله. به احترام دوستانی که به خاطر پنجشنبه نیامدند اجازه میخوام از ملاقات دیروز با مقام معظم رهبری محضرتون یکی دو نکته عرض کنم. خب جلسه دیروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما هم به عنوان شخصیت حقوقی مقام معظم رهبری فقهای شورای نگهبان را هم عضو حقوقی مجمع تشخیص قرار دادند، به خاطر اینکه اونجا که فقها بر یه امری اصرار دارند و مجلس میگه مصلحت اینه که این خلاف شرع ما امضا کنیم، اینجا فقها بیان دفاع کنند، مجلس هم حرفشو بزنه، اون وقت این جمع که حدود 45 نفر هستن بگویند مصلحت هست یا مصلحت نیست. آقای تفسیر بسیار خوبی از مصلحت کردن، یعنی تفسیر واقع بینان. الان مصلحت خیلی بدنام شده، میگن آخه تا کی مصلحت سنجی مصلحت سنجی. آقا تفسیر فرمودن مصلحت یعنی همون عنوان سانمه، یعنی آن که آن چی که حکم خداست من در آوردی نیست که بگیم که تا کی مصلحت سنجی میکنن آقای، نه، حکم خداست آنچنان که عناوین اولیه حکم خداست، لاحرج هم که عنوان ثانویست او هم حکم خداست، آنچنان که مالکیت ثمره حکم خداست، اگر سمر لجبازی کنه لازرر هم حکم خداست. لذا فرمودن کاملا باید محدود باشه، علل ابد معلوم نیست باشه، در این مقطع این مصلحت هست. بعدم فرمودن خود اعضای شورا بیان مشخص کنن که چه مدت. البته یک بخش وظیفه مجمع اینه، یه بخش دیگرش معضلات اجتماعی است. دیگه اینجا فقهای شورای نگهبان حضور ندارند، در اونجا که مسئله مجلس و شورای نگهبان. بعدشون وارد مسائل روز شدن. در مسائل روز نکاتی گفتن که اکثر بهش توجه نداشت. نکته اول آقای بود این شلوغ‌بلوغ هایی که اینا میکنن عکس العمل واکنشی هست، یعنی آنچه را که اینها دارند انجام میدن در برابر پیشرفت های ماست، اینها در پی آن بودن که بگن بیدینی بر این کشور غالب شده، بیش از 3 میلیون نفر در راه پیمایی 40 بودند، نجف به جنب. اگر اسم این دین نباشه پس چیست؟ بیش از 3 میلیون مانور دین دادند. در تهران از میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی طبق آمار دقیق جاماندگان، که من تعبیر قشنگی نمیدانم، این جاماندگان باید اسمش عوض بشه، بشه لشگریان، لشگریان امام حسین جاماندگان بشه. تعداد کثیری از جامانده نبودن، در راه پیمایی نجف به کربلا هم بودن، از اونجا آمدن در راه پیمایی تهران هم شرکت کرد. جاماندگان بیش از 3 میلیون نفر. این مانور کمی نیست. در برابر این مانور باید عکس العمل نشون میدادن نامردها، و درست دقیقاً هم بعد از 40، بعد از 40 دنبال بهانه بودن. حالا که دیگه بهانه گرفته شده، پزشکی قانونی گفته مرگ این خانم مرگ کاملاً طبیعی بود، بعدم اسناد ارائه کردن. اون پدر میگفت دخترم هیچ بیماری نداشت، سند عرضه کردم که این تو تأمین اجتماعی کار میکرده، ازم تقاضا کرده از ما که او را منتقل کنیم به تأمین اجتماعی تبریز تا به این دخترش برسیم، تا به این دختر، تا این سند هم تلویزیون همه دیدن. بعدا پزشکان متخصص فنی غیر عرض میکنم مسائل سیاسی گفتن معلوم میشه دنبال بهانه بودن. خوشبختانه خود غربی های معاند گفتن تمام شد، اختشاشات دیگه تموم. بله ایزاهای محدود 20 نفر 30 نفر 40 نفر هست، و البته تا همیشه تا وقتی که ما پای دین ایستادیم ایزا هست. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، آیه در سوره بقره هست. تا وقتی که ما پای دینمون ایستادیم، یا آقای دیروز دیدم تو فضای مجازی گفته اگر مردم نخوان امر به معروف و نهی از منکر بشن کیا باید ببینن؟ من دیروز پیغام دادم با آقای رئیسی، گفتم این آقا زیر مجموعه شماست، اگر شما نهی از منکرش کردید کردید، و نهی از منکرش عذرخواهیه، اگر نکردید ما تریبونی نهی از منکرش میکنیم، تریبونی که اینم یک پیامکی زد که شوخی کردن لب کلامش با دین خدا بازی کردن، شوخی کردن، ولی این پیام مثل این که کار خودشو کرده بود، آقای رئیسی بهش تذکر داده بود، این چه حرفی میزن؟ مردم نخوان، مردم بخوان یا نخوان امر به معروف باید بشه. عرض میکنم محضرتون که پس این مطلب که عکس العملیست با کنشیست، مطلب دیگر رو که خیلی مهم بود فرمود حواستون رو پرت نکنه، اونو همین رو میخوان، قوه مجری کارش رو انجام بده، قوه مجری کارش رو، قوه البته اونایی هم که باید مقابله کنن انشاءالله این نظام ماندنی است، ما نماندنی هستیم، این کل من علیها فان، اما این نظام انشاءالله ماندنی است. بله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.